بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در بحث دیروز عرض کردیم که عرف نمیتواند کارایی سندی و استقلالی داشته باشه، یعنی فقیه چنان که به قرآن، به سنت، به اجماع، به عقل مراجعه میکنه، بیاد به عرف مراجعه کنه و همین که یه مطلبی شد هنجار، شد نرم، شد عرف، بگیره و فتوا بده، برخلاف برخی از اهل سنت که عرف رو از منابع استنباط میدونن و برخلاف فشاری که بعضی از افراد ناوارد میارن که چرا مثلا فقهای شیعه با عرفا اینجوری برخورد میکنن. البته کارایی سوم رو پذیرفتیم که اونو باید در یک نشست مستقلی انشاءالله به تفصیل توضیح بدیم. ولی دوستان یک نکته هست، در واقع میشه گفت یک استثناست برای اون حرف دیروز، یعنی نفی دیروز. اگه دوستان یک کمی جلوتر تشریف بیارن فشرده تر ببخش. خب دقت کنید که وقتمون رو ببینید. اون استثناء اینه که ما برای عرف دقت کردید منشأ عقلانی قائل نشدیم، درسته؟ حتی اشکال گرفتیم به مثل شیخ انصاری که فرموده بود العرف تورون و مرتبتون من مراتب العقل، عرض میکردیم این اصطلاح فقه نیست، اصطلاح اصول نیست، حتی خود ایشون اینو مراعات نکرده در فقه. ولی نمیتونیم انکار کنیم، اینو خواهش میکنم دوستان، چون ممکنه فردا در امتحان شورا، در جای دیگه، درست مطرح نشه، خب بعضی از نسبتها داده بشه به قائل. ببینید عرض ما اینه که بسیاری از عرفها، حالا در سیاست، در حقوق، در اقتصاد فرق نمی کنه، بسیاری از عرفها نشأت گرفته از عقل، عقل حسابگر، یعنی عقلی که دائم مساله رو می سنجه، مفاسد رو می سنجه و مثلا یه راه برینی رو، راه بهتری رو انتخاب می کنه. بشنگیم عقل حسابگر. قدیمی ها میگفتن عقل عملی. عقل عملی یعنی همین که در صحنه ببینه که چی به مصلحته، به قول متکلمین حسن داره، حسنه، و چی قب داره، قبیحه، همون عقل عملی. ببینید بسیاری از عرف ها نشأت گرفته از عقله. خب از اون طرف هم عقل از منابع استنباطه. تا الان از فقها، از اصولیین کسی نگفته که عقل از منابع نیست. ممکنه گفته باشن ما مصالح و مفاسد رو نمیفهمیم، اما نگفتن عقل اگر فهمید، لو فهمید، از منابع نیست. خب اگر بپذیریم که بسیاری از عرفها از عقل نشأت میگیره و عقل از منابعه، آیا این رو نمیتونیم وسیله‌ای قرار بدیم برای تمسک فقیه به عرف؟ مثلا فرض کنید در بحث اقتصاد، مباحث اقتصادی، خب میدونید خیلی از این نهادهایی که الان در اقتصاد حضور داره، نمیدونم بانک، بورس، فرابورس، اوراق بهادار، سفته، چک و هاکذا، یا مثلا عقود گوناگونی که امروز وجود داره که شاید تا 50 سال پیش وجود نداشت و دائما داره تولید نسل میکنه، تکثیر نسل میکنه، خب اینها همه اینا در ابتدا عرف، یعنی اینا تا به مرز قانون نرسه طبق تعریف ما میشه چی؟ میشه عرف. یعنی یه بناییه که عقلا تأسیس میکنن، چون عرف شد فهم، بنا یا دا، اینا از سنخ بناست یه تأسیسی میکنن عقلا، مردم یه بنایی میذارن و بر این بنا عمل میکنن. اگر بعدن بره تو قانون کشورشون حقوق موضوعه میشه قانون، اگر نره میشه همون عرف. پس کردم پریروز براتون همین فرابورسی که دوشنبه گذشته برای اولین بار اومد تو بازار ایران، خب این الان هنوز عرفه، اینو یه مقدار امتحان میکنن و بازخوردش و نتایجش، بعد اگر اومد در قوانین اقتصادی کشور قانون تجارت میشه قانون، و الا تا نیومده به قول خودشون تا فرابورسه این عرف. خب ببینید اینا تهش که در میارین میبینیم که این عقلهایی که هست، عقلهای اقتصادی، خردهای اقتصادی میاد میبینه مثلا این کار انجام بشه، خب خیلی راحت میشه نقل و انتقال، خیلی از معاملات، خیلی از مشکلات حل میشه. از کنم اون روز براتون، الان تا همین قبل از دوشنبه شما اگر یه قرارداد با بانک داشتید پشیمان میشدید باستید با بانک به هم بزنید و مجددن مثلا یه سود کمی هم به شما میداد چون کوتاه مدت میشد دیگه و مشکلاتی که داشت. خب طبق این قانون فرابورس که اخیراً همین رفت دیگه، از این بعد شما ممکنه سهمتون رو به دیگری واگذار کنید. یعنی بانک تا الان از طرف شما وکیل بود، از این به بعد از طرف اون آقا وکیله، نه میخواد معامله رو به هم بزنید، نه سود شما میاد پایین، نه بانک نگرانه اونم به سودشه، چون بانک هر زمانی این احتمال میده که یه عده مراجعه کنن پولشون رو بردارن، در یه نابسامان اقتصادی یه دفعه بانک رو خالی کنن. اما این که میاد ببینید اینا واقعش نه منشأش مثلا اقتدارگراییه، نه منشأش نظامیگریه، نه منشأش شهوته، این است که این کار به نفع همه است، به مصلحت همه است. خب این یه عرف برخواسته از یک فکر اقتصادی که پشتوانش هم یک عقل حسابگره. خب از اون طرف عرض کردیم عقل هم که درکش حجته، درک عقل هم تو همین جاها ظاهر میشه، به تعبیری که ما در فقه و عرف به کار بردیم اگر دوستان دیده باشن عرض کردیم این عرف ها تجسد درک عقله. درک عقل خودشی که در خارج میخواد نشون بده یه جور نشون میده که میشه گفت این حاصل اون اندیشه است که ما داشتیم، میشه فلان بنا در خارج تجسم و تجسد درک عقل. خب اگر این طور باشه ما میتونیم اینجور عرفها رو ازش استفاده کنیم و سند استنباط قرار بدیم، یعنی کارایی استقلالی که دیروز رد کردیم از این راه، البته برای این عرفها، و الا عرف هم داریم نظامیگری میکنه، عرف هم داریم، خب خیلی هم میخوام میگن این همجنس بازی یه عرفه، شاید هم چه میدونیم 50 سال دیگه عرف باشه اصلا، خب اینم هست، یا امثال ذلک، خب اینی که نمیشه گفت، یا وضعیتی که الان در سیاست به طور کلی حاکمه، نه خب اونا هیچ، اونا منشأ همجنس بازی داره، منشأ نظامیگری داره، منشأ اقتدار داره، منشأ انحصار طلبانه داره. اما اگر اینها نبود و منشأ عقلانی داشت، آیا نمی شود از این سنخ عرفا استفاده کرد؟ ببینید حالا اینجا سوالی که پیش میاد اینه که تمام الکلام در تشخیص این هاست. خب راه تشخیص چیه؟ که ما بگیم این عرف منشأ عقلانی داره یا منشأ مثلا شهوانی داره. ببینید خیلی وقتا هست که یک عرف رو خودشی که باز میکنیم، یعنی خودشی که تحلیل میکنیم، میتونیم بفهمیم. حالا همین مثالی که براتون زدم، بحث فرابورس یا معاملات بانکی، وقتی آدم بازش میکنه، حالا چه عواملی باعث شد که این مطرح بشه کار نداریم، حتی آثار بعدیش هم کار نداریم. خود همین به اصطلاح واکاوی و باز کردن عرف خیلی وقتها میتونه به ما بفهمونه که این عرف عقلانیه یا این عرف شهوانیه. چنان که بعضی وقتها از زمینه، حالا اینو دوستان من اینجا مطرح میکنم، اختصاص به اینجا نداره ها، جاهای دیگه هم همینه. بعضی وقتها زمینه هایی که هست، نمیدونم چقدر مطالعات اقتصادی دارید، در پیدا شدن اسکناس قبلش سکه، خب یه سیر تاریخی قشنگی اقتصاددان‌ها دارن که اصلا چطور شد سکه اومد به وجود اومد، چطور شد اسکناس اومد، چطور شد چک اومد، سفته اومد تو بازار. معمولا تاریخ روشنی براش ثبت کردن، به خصوص اونایش که پدیده جدیده مال بعد از به اصطلاح رنسانسه، اینا معمولا تاریخ های روشنی داره که اصلا انسان میتونه بفهمه علت پیدا شدن این کار یک امر شهوانی بود یا یک امر واقعا فکر مثلا اقتصادی سالم بود. اصطلاحا میگیم پیشینه کاوی، یعنی اون پیشینه ها، اون زمینه ها، اون عوامل به وجود آورنده عرف رو وقتی بررسی کنیم میتونیم بفهمیم. شاید بهتون بگم از همه اینا بهتر نتایج کاره پسینه کاوی، یعنی پس از این که به وجود اومد انسان کاوش بکنه. خب این میدونی چون این به صحنه عمل میاد خوب میتونه، فرض کنید مثلا وقتی بانک میاد تو عرف میشه در اقتصاد، خب حالا اولش معمولا یه عده مخالف یه عده موافق، اما بعد از 50 سال معلوم میشه که این نهاد مثلا عقلانیه یا استعماریه یا غیر عقلانیه، ضروریه یا زائده. یعنی از طریق آثار که معمولا 10 سال 20 سال 50 سال بعد از اون عرف میشه بررسی کرد میتونیم بفهمیم. ببینید خب اگر دیدیم نه یه چیزیست که خب خیلی از ناهنجاری ها رو به وجود میاره، اختلافات ایجاد میکنه، خب این معلومه منشأ عقلانی نداره، توهم عقل بوده. ولی اگر دیدیم نه خیلی از مشکلات رو داره حل میکنه، خب میتونیم داوری بکنیم. ببینید از طریق به اصطلاح خود باز کردن خود عرف، واکاوی، پیشینه کاوی، پسینه کاوی، میتونیم عرف رو تشخیص بدیم که منشأ عقلانی دارد یا ندارد. اگر چنین چیزی شد میتوان اون بخشش که سهم عقلانی داره، یعنی فقیه، خب اینا میدونید بیشتر در بحثای سیاسی، اجتماعی، تربیتی ما نیاز پیدا میکنیم تا بحثای مثل عبادی و صوم و صلات و اعتکاف و حج. منتها چیزی که دوستان من توصیه میکنم، بالاخره از شما عزیزان انتظار میره آینده این بحث ها رو دنبال کنید، بترسیم از این که خود این یه بهانه‌ای بشه. اینم هست، ما معمولا این بحث ها رو مطرح میکنیم، اینم تأکید میکنیم که این خیلی راهگشاست، به خصوص در جاهایی که دستمون از نس خالیه یا کمتر نس داریم، ولی نبایدم بهانه‌ای بشه برای شتاب زدگی که ما دیگه به قول اون ورزشکارا لون بنزین در مقابل هر چی میاد تو بازار رو سریع به عنوانی که عرف هست و منشأ عقلانی دارد و عقلم از منابع هست و بله اولا باید با وسوسه دنبال کنیم که خلاف اصلی ضابطه‌ای ضرورت فقه نباشه. بله ممکنه مثلا فرض کنید یک نهادی بیاد نهاد ربوی باشه بعد عرفم بشه جهانم استقبال کنه، ولی ما نگاه میکنیم میبینیم برخلاف ضوابط شناخته شده ماست. خب این خط قرمز ماست. یا فرض کنید خلاف ضرورت فقهه. خب اینه که باید دقت کرد، احتیاط کرد، ولی من همیشه دو طرف رو میگم، نبایدم این ترس، ما یه مشکلی که دوستان داریم اینه که گاهی وقتا افراد از ترس این که حالا همینجور پیش بیاد اصلش دیگه منکر میشن. خب اینم درست نیست. اگر واقعا یه جایی بشه یه مشکلی رو از نظر فنی حل کرد، این احتیاط مذمومه. لذا باید هم احتیاط کرد، هم دقت کرد، هم نترسید، با هم. و اگر استفاده باید کرد. ولی دوستان یه چیز بهتون عرض بکنم و اون اینه که خوشبختانه به طور معمول اینجور عرفها یک عمومی از نصوص و قرآن میشه براش پیدا کرد. من واقعش میدونید این یک کار میدانی میخواد که کسی بشینه فکر کنه. تازه بشینه من فکر کنه، تا حالاش میتونه فکر کنه، بعدش چی؟ ولی حدس میزنم این مبتنی بر حدسه که عموم این عرفها رو بشه از طریق ضوابط حل کرد. مثلا همین بحثای اقتصادی رو، خب اگر ما عموماتی مثل احل الله البیع الا ان تکون تجارتاً رو بپذیریم، البته خود ما اینو قبول نداریم و معتقدیم اون عمومات و اطلاقات در حوزه شریعت معنا میده و تمسک به اونها در شبهات در مشکوکات، تمسک به آن در شبهات مصداقیه است، یا به قول آقای موضوعیه است که مشکل داره، مصداقیه است. ولی مثلا رو نظر معروف که به این عمومات و اطلاقات راحت عمل میکنن، خب کم اتفاق میفته که به اینها احتیاج پیدا کنیم. البته یه چیز هست، گاهی در محاجه جهانی و مراودات جهانی، خب ما اگر مبنامون این باشه و اینا رو صافش بکنیم میتونیم با اونها صحبت کنیم. مثلا در یک ارتباط جهانی ما نمیتونیم به قرآن یا نص تمسک کنیم، ولی اگر عرفی باشه میتونیم به عرف تمسک کنیم. به هر حال هم باید احتیاط کرد، هم باید نترسید، و هم باید توجه کرد که خیلی از این عرفها چیز داره، خیلی از این عرفها میشه از عمومات یا اطلاقات کتاب و سنت براش تأیید آورد. من دوستان این عرضی که محضر شما داشتم که خلاصش هم اینه، بعضی دوستان دیر اومدن، عرف گاهی منشأ عقلانی داره و اگر ثابت بشه عرفی منشأ عقلانی داره میشه ازش در به عنوان سند استفاده کرد. این یه نتایجی داره، دقت کنید، من سه تا نتیجهشو عرض میکنم، بقیهش باشه چون اینا گفته نشه ممکنه باز نشه مطلب. نتیجه اول این است که حتما یادتونه، انشاءالله یادتون هست، دیدید که هر زمانی در کتب فقهی استدلال به عرف میشه، آقایون میفرمایند که باید این عرف برسد به چی؟ به اصل معصوم. درسته؟ تا در مرعا و مسمع معصوم باشه تا قبول کنیم. شیخ انصاری در رد استدلال اون بند خدایی که میگفت معاتات صحیحه چون عقلا انجام میدن چی فرمود؟ مکاسب فرمود که این عرف معاصرتش یعنی اتصالش به عصر معصوم، اینم تو نوشته یه وقفه دیدید منظور از عصر معصوم، گاهی من نوشتم عصر تشریع که زمان پیغمبره و عصر بیان شریعت که زمان 12 امام علیهم صلوات الله علیه. وقتی نوشته دیدید عصر تشریع و بیان شریعت، این معلوم باشه یعنی دورانی که تشریع میشد اون 23 سال و دورانی که شریعت بیان میشد دوران ائمه اون 300 خورده سال یا 200 خورده سال تا عصر غیبت صغرا، شروع غیبت صغرا، این مقطع این دوران ببینید میگن باید برسه به این عصر، اگر نرسد حجت نیست و چون معلوم نیست معاتات برسد به اون عصر، ایشون رد میکرد گفت چه میدونیم لعله که این سیره مثل سیر اکثر سیره های فاسد مردم باشه که حجت نیست. ببینید این اصرار که باید هر عرفی معاصرتش به عصر معصوم محرز بشه، بر این مبنا این اصرار بلاوجهه. اگر یه عرفی منشأ عقلانی داره، چون میده اگر این حرفو بزنیم این عرفایی که الان مثال داریم میزنیم عرفایی در اقتصاد، اینا هیچ کدومش معاصرتش به اصل معصوم ثابت که نیست، میشه یقین کنی که جدیده، نوپدیده، جدیده، تازه باید احراز کنیم، باید احراز کنیم. به عبارت دیگه ببینید این حضرات عرفو قبول نکردن ها، که میگن باید اصل معصوم باشه، اینا یه چیز دیگر رو قبول دارن. از شما سوال میکنم عرفی زمان شارب باشه در مرعا و مسمع باشه معصوم سکوت کنه تا قبول بشه، این برمیگرده به چی؟ به سنت تقریری. بله سنت، چون معصوم گاهی حرف میزنه گاهی عمل میکنه گاهی سکوت میکنه امضا میکنه، در واقع اینا عرف رو دیگه قبول ندارن، سنت تقریری. منتها سنت گاهی در وسائل نقل میشه گاهی عرف داریم که معصوم هم سکوت میکنه. عملا اینا دارن سنت تقریری معصوم رو، حتی اینا خودشون هم دارن، نه اینکه چیزی باشه که ما داشته باشیم به حسابشون بگیم، اینا دارن سنت تقریری رو امضا میکنن نه عرف رو. ولی طبق عرض ما این اصرار برای چی؟ اگر واقعا ما امروز پیدا شدیم دیدیم یک پدیده اومد تو اقتصاد کاملا هم جدیده ولی کاملا هم عقلانیه، چشممون داره میبینه که این مثلا چقدر داره مشکلات حل میکنه، تجربه شده است بعد از 10 سال 20 سال دیگه، این اصرار خیلی فنی نیست. این یه نکته. نکته دوم، دوستان خیلی من مندمج نوشتم، یعنی این بی رو وقتی مطالعه کنید این توضیحات من پشتش نباشه نمیتونید مگر باز بید همون 20 صفحه 30 صفحه که آدرس دادم مراجعه کنید. ببینید بعضی از بزرگان ما یه راهی رو پیشنهاد دادن، یعنی دو راه، که این عرفهای نوپدید، این بناهای جدید کارش درست بشه. از طرفی گوشه ذهنشون بوده که عرف چی میخواد؟ امضا میخواد، باید برسد به عصر معصوم. از اون طرف هم نمیخواستن بعضی از عرفها رو رد کنن. گوش میکنید؟ دو تا پیشنهاد دادم، یکی از مرحوم امام هست یکی از مرحوم آقای صدره. مرحوم امام در رسائلش که آدرسش تو این کتاب هست بعدن نگاه کنید، ایشون در بحث اجتهاد و تقلید، اینو شب ببینید دوستان، بحثی مطرح میکنه راجع به همین نظام تقلید، همین سیستمی که الان حاکمه. میدونید این تقلید یه چیزه، این که یه عده مقلد باشن یه عده مجتهد باشن، مثلا مسئله جواب بدن، رساله‌ای بنویسن، اونا به رساله اون آقا مراجعه کنن، این یک چیز جدیدیه، حداقل در این شکل و شمائلش جدیده. ایشون وقتی که بحث ادله تقلید رو مطرح میکنه، تمسک میکنه به بنای عقلا، بعد اشکال میکنه که این قرد بنای عقلا قبول، اما از کجا میگید این بنا میرسد به دوران معصوم؟ ایشون جواب میده، میگه اگر فرضنا که چنین بنایی اصل معصوم هم نبوده، ولی معصوم پیشبینی میکرد یه زمانی همچون بنایی میاد، حالا به علم غیب یا به حدس حکیمانه، اینا دیگه ایشون نداره. امام صادق، امام باقر، حتی اگر علم غیبشون رو، علم لدنیشون رو، اون آگاهی و فوق‌العاده‌شون رو هم نادیده بگیریم، قاعدتاً به عنوان اشخاص حکیم که مورد اتفاق دوست و دشمنه، باید پیشبینی کنن که یه زمانی همین رواد میشن مرجع تقلید و یه عده میان، یه عده باید مراجعه کنن، کشورها گسترش پیدا میکنه، یه عده میشن جاهل، یه عده میشن عالم. ایشون میگه همین که ائمه این مطلب رو میدانستن که پیش میاد و رد نکردند کفایت میکنه. رضا ببینید ایشون یه دریچه باز کرد، یعنی در کنار معاصرت و احراز هم اصلی یه بدل درست کرد. بدل چی بود؟ این که بداند معصوم پیش میاد و سکوت کنند. چه فرق میکنه معصومی که موظف بنای موجود مردود رو رد کند، بنای سیوجدی که اونم مردوده باید رد کند؟ سکوت کند کفایت میکنه. ببینید این فقیه داره تلاش میکنه که یه راهی درست کنه. خب البته این اگر درست بشه، میدونید خیلی از بناهای مهم، حالا البته هر بنایی نه، ولی یه سری بناها که همگانی میشه، فراگیر میشه، ده ها میلیون انسان مبتلاش میشن، اینا رو چیز بکن. ببینید حالا این سخن چقدر درسته و چقدر نادرست، چقدر قابل قبوله و چقدر غیر قابل قبول، خودش یه بحثی داره، چون این دوستان برمیگرده به یک بحث کلامی که آیا حضرات معصومین موظفن آینده رو هم اصلاح کنن، یعنی جزء رسالت معصومین هست که اگر بدانن یه بنایی در آینده میاد که مورد قبولشون نیست، مثل این نظام تقلید، اگر واقعا مورد قبولشون نبود چرا سکوت کردن؟ خب ببینید ممکنه کسی بگه آینده را بیان کردن جز وظایف معصوم نیست. امام فرمودن شما سوال کنید، ان شئنا اعطینا و ان شئنا امسکنا. جالب اینه که خود آقا مصطفی پسر ایشون حرف والد رو قبول نمی کنه، میگه والد محترم فرمودن ولی این قابل قبول نیست. ابتیشون توضیح نمیده که اینجا دیگه ما مفصل بحث کردیم روایات کلامیشو که میشه یا نه، ما خودمون به یه تفسیر رسیدیم. من نتونستم به طور مطلق نفی کنم وظیفه ائمه رو، لذا گفتیم اون بناهایی که اگر بنیانساز مؤثره اونا رو نمیتونیم بگیم جز وظایف معصومی نیست، بعد روایاتش هم جواب دادیم. میخوام عرض کنم ببینید طبق این عرض ما دیگه نیاز به این حرف نیست، شما کافیه برای تقلید یک منشأ بفرمایید عقلانی درست کنید. خب اگر واقعا این نظام تقلید، اجتهاد و تقلید، اینکه یه عده بیان نظر بدن یه عده گوش کنن، اگر این سیستم، این بنا، چون اینم باز در سنخ بناست دیگه، اما عمل دیگه، این بنا، این تأسیس عقلایی اگر منشأ عقلانی داشته باشه، یک، و اگر عقل سند باشه، دو، خب دیگه نیاز به این تلاش هم نیست، اون تلاشی که بعد مورد خدشه واقع شه که معصومین وظیفه دارن یا نه. مرحوم آقای صدر، بعد با دقت این برگه رو بخونید، مرحوم آقای صدر دوستان یه راه دیگه ای رفته، دقت کنید عرض کنم. ایشون برای این که این بناهای عقلا رو درست کنه، بناهای جدید، میفرماید که بعضی وقتها یک بنایی که الان هست عین همین بنا در عصر معصوم بوده. خب این که دیگه هیچ مشکل نداره، مستقیم چی میشه؟ امضا میشه، معصوم رد نکنه امضا میشه. ولی بعضی وقتها در ارتکاز عرف اون زمان بوده، ولو شکل این بنا اون زمان نبوده. به عبارت دیگه ایشون توصیه میکنه دوستان، میفرماید که شما وقتی یک بنا میبینید بگردید مناطشو پیدا کنید. گاهی وقتا وقتی مناطشو پیدا کردید و دیدید شارع اون مناطو امضا کرده، از امضای منات میرسید که این عرفی که الان وجود داره و زمان شارع نبوده جز به همون مناته. مثلا اگر شما دیدید شارع مقدس 5-9-10-9 معامله عقلا در اون زمان امضا کرد، در اون زمان امضا کرد، فرض کنید مردم بیع میکردن بدون صیغه، اجاره میکردن بدون صیغه، مضاربه بدون صیغه، بعد یه معامله ای آمد غیر از اجاره و بیع و مضاربه بدون صیغه، اگر بفهمید از این سه تا امضا که آنچه که معیار امضای شارع بوده منات بوده، معامله عقلایی بوده، یعنی ایشون میخواسته معامله معاتات رو امضا کنه، منتها اون سه شکلش اون زمان بوده. خب میتونیم از این طریق بگیم معاتات مطلقا ممضاست، از تعابی دو سه رقم تو کلمات ایشون دیده شده، امضای منات، امضای نوعی، امضای ارتکاز، این تعابیر هست که در این کتابم اشاره شده. خب ببینید باز ایشون از این راه وارد شده. البته این راه به نظر ما نیاز به مثبت داره، مثبت داشته باشه خب نمیتونیم ایرادی بگیریم، ولی این نکته‌ای که هست اینه که باز با توجه به آنچه که گفته شد نیازی به این پیشنهاد نیست. یعنی شما میخواد بعضی از عرفهای ما که نمیخواییم عرفهای دیوانگان رو، عرف همجنس بازان رو، عرف نمیدونم رباخاران رو، خب اونا که هیچ، اگر عرفهای صالحی باشه که منشأ عقلانی داشته باشه، از همون نمیدونم واکاوی، پیش نکاوی، پس نکاوی بفهمیم، خب میتوانیم به امضای اینها، نیاز به امضا نداریم، نیاز به احراز معاصرت نداریم. من آخرین نکته رو عرض کنم، مثل که بعضی دوستان اشکال دارن با این وضعیت، یک گلایه هم بذارید ما بکنیم. درست بزرگان ما ایستاده بر قله هستن و ما سر سفره اونها نشستیم و خدا نکرده این نقدای ما چیز نشه، ولی شیخ انصاری در متاره وقتی عرف و مطرح کرد، دیدید بردش تا کجا؟ تا مرتبتون من مراتب العقل. این چاپ شده است و تو بازارم هست و ما از خودمون نگفتیم، به یکی اساتید میگفتم نمیتونست باور کنه، گفتم آقا جون این چاپ، این صفحه، این انتشارات، خب خوب نگاه کن. از اون طرف هم شیخ انصاری کارایی عقل رو قبول داره، وقتی که اسناد میشماره تصریح میکنه عقلم از اسناده. از اون طرف در فقهش تا یک عرفی بلغ ما بلغ، به سنت تقریری نرسد قبول نمی کنه. خب چرا؟ اینا چی میخواد با هم جمع بشه؟ چجور میخواد با هم جمع بشه؟ اگر افت توران من اطوار العقل، پس معلومه شما فهمیدید، یعنی قبولم کردید که میتونید مسائل و مفاسد رو بفهمید، یعنی یه تجسدی میبینید، این در واقع نمود عقله. خب این هم از منابعه. این مقاومت خیلی موجه نمی نماید. فکر کنم درس امروز رو من همه رو یک سره گفتم. یک استثناء بود از اون کارایی استقلالی، راه تشخیص عرف عقلانی از غیر عقلانی و سه نکته ای که مترتب بود. این صفحه رو دوستان با دقت مطالعه کنید.
نقضیت در انزا